الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام گرم خودم و تمامی همکارانم رو تقدیم شما عزیزان شنونده، همراهان ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و مثل همیشه ما رو تا پایان این برنامه همراهی کنید. در این برنامه هم مثل تمامی برنامه‌ها در خدمت کارشناس محترم این برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، استاد محمدی هستیم. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر فراوان از اینکه با ما در این برنامه همراهی می‌فرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون دارم. انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه
انشاءالله. خب اگه استاد اجازه بفرمایید نگاهی داشته باشیم به سوالات امروز.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بعضی از برنامه‌هاتون گاهی روایت‌هایی رو نقل می‌کنید که مثلا حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک آقایی رو مثلا در حین نماز دیدن و بعضی‌ها گفتن که اگر کسی مثل ایشون نماز بخونه به دین من نمرده، یا ایشون مثلا مثل کلاغی که بر زمین نوک بزنه داره نماز می‌خونه، یا تعابیری از این قبیل. یا مثلا جوانی فوت شده بودش، ایشون گفتن که این در حال عذاب هست چرا که با مثلا خانوادش بدرفتاری داشته و اینا. آیا ما که معتقدیم حضرت رسول معصوم هستن، آیا این روایات تلقی نمیشه که این نوعی غیبت هست؟ چون در محضر اصحاب دارن مثلا پشت سر کسی صحبت میکنن، آیا این روایات اصلا درست هستش یا خیر؟ ممنون میشم، خداحافظ شما.
تشکر میکنیم از این شنونده محترم و گرامی که سوالشون رو با این برنامه مطرح کردن. استاد سوال این برادر محترم رو شنیدیم که در خصوص مطالبی بود که پیامبر گرامی اسلام یا احیانا سایر معصومین در خصوص افرادی مطرح کردن، مثل همون مطلبی که ایشون اشاره کردن در خصوص نمازی که اون فرد مثلا به سرعت میخونده و یا اینی که اون فردی که با خانوادش بدرفتاری میکرده. طرح اینطور مطالب آیا احیانا غیبت محسوب نمیشه؟ خواهش میکنم در این خصوص راهنمایی بفرمایید.
دوستان نداشته باشن که معیار این که چه چیزی غیبت هست یا نیست خود پیامبره.
بله،
ما باید از پیامبر سوال کنیم که کدوم موارد از موارد غیبت مجازه، کدوم موارد از موارد غیبت مجاز نیست. البته در این که بعضی از موارد غیبت مجازه که تردید نیست، در مقام مشورت خب غیبت مجازه، در مقام اصلاح عرض کنم که گاهی ممکنه که در موارد دیگه‌ای مثل مثلا در موردی که طرف کم فروشی میکنه، در مورد حاکم ستمگر، در مورد کسی که پرده دری میکنه یعنی متجاهل به فسقه، خب در این موارد کسی تردید نداره. اما همه این حرفا رو ما از کجا میگیریم؟ از پیامبر میگیریم.
بله،
پیامبر که مشخص میکنه کدام یک از موارد مجاز غیبت هست، کدام یک از موارد مجاز غیبت نیست. بر فرض که اینها غیبت محسوب بشه، باز پیامبر میدونن که اینها از موارد مجاز غیبت هست نه از موارد غیر مجاز. نکته دوم این که مواردی که ایشون فرمودن در واقع غیبت، اصلا خود اون تعریف غیبت درشون مورد شکه. غیبت بیان عیب پنهان برادر هست پشت سرش که اگه بخوایم جلوش بگیم ناراحت بشه، اما اگه کسی به این شکل نماز خونده که همه دیدن،
بله
عیب پنهانی نیست که بخواد پیامبر آشکار کرده باشه و در واقع متذکر شده اصحاب رو، این که دیدید، همه دیدن، چیزی نبود که در اون شخص پنهان باشه، پیامبر اون عیب پنهان رو برای دیگران آشکار کرده باشه. آنچه که شما دیدید کار درستی نبود، این نماز نماز نیست، کسی باید نماز از دنیا بره، از دین با دین من نمرده. این هم نکته دوم که تو نکته اول عرض کردم که خود کبرا رو پیامبر باید مشخص کنه.
بله.
در نکته دوم عرض می‌کنم که مصداق رو کی گفته که این مصداق از اون مصادیق تعریف غیبت هست؟ پشت سر برادر مؤمن چیزی بگی که باعث تنقیص بود بشه، اگه جلوش بگی خوشش نیاد و عیبش باشه، عیبش اونا ندونن. اما اگه مثلا فرض کنید که همه میدونن که ایشون یه چشم هست، شما میخوای معرفی کنید منظورم کی هست، میگید همون فلانی که یه چشم داشت، این غیبت نیست. ولی اینکه عیب رو شما میگید، ولی عیب است که خب همه خبر دارن، چیز پنهانی نیست و شما هم قصد تنقیص ندارید. این هم نکته دوم. نکته سوم که عرض میکنم اینه که گاهی ممکنه که یک امر اهمی باشه، فرض کنید غیبت باشه، فرض کنید حرام باشه، اما تعلیم اصحاب در اون شرایط اهم از این قبح غیبته.
بله.
تو بعضی از برنامه ما اشاره کردیم به مطلب. اینجا هم عقلی میگه که باید مهم رو فدای اهم کرد. برای استیفای اون امر اهم حتما باید این کار رو انجام داد. نکات دیگه هم هست که حالا این ستا من فکر می‌کنم پاسخ این سوال کافی باشه.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
خواستم بدونم اگه شخص گناهکار باشه و توبه راستین بکنه نزد خداوند، خواستم بدونم آیا بازم فشار قبر و یا اون نکیر و منکر برش وارد بشن با اون چهره های زشت و کریه که ازشون در کتب ها نام شده، یا نه مبشرا بخشیر انگاره هفت اسمش این وارد چه دراده؟
خب استاد، سوال این برادر محترم و گرامی رو شنیدیم که در خصوص توبه راستین و اثرات اون بود که بعد از توبه آیا اون فشار قبر و اینها رفت میشه و در حال اون چهره نکیر و منکر تبدیل به بشیر و مبشر میشه، تقاضا میکنه.
بله، اگر توبه توبه واقعی باشه همه آثار گناه پاک میشه.
بله.
البته آثاری که از میکنم آثار تکلیفی و آثار اخروی اینها، وگرنه اثر وضعی خوب اون دیگه نمیشه کارش کرد. آثار وضعی خوب توبه کاری نمیتونه بکنه، اما آثار اخرویشو کلن بر میداره.
بله.
نه تنها گناه رو پاک میکنه که به جایش ثواب مینویسه. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. مگه اون کسانی که توبه میکنن و ایمان میارن و کارهای صالح انجام میدن، خداوند بدیهاشون رو به خوبی تبدیل میکنه، به حسنه تبدیل میکنه و خداوند آمرزنده و مهربان هست. امام صادق علیه السلام هم فرمود خداوند به حضرت داوود وحی کرد که از کنم که یا داوود ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع و تاب من ذلک الذنب و استحیا منی عند ذکره غفرت له و انسیته الحفظه و ابدلته الحسنه ولا ابالی و انا ارحم الراحمین. ای داوود، هرگاه بنده من یه گناهی رو انجام بده، بعد از اون گناه برگرده، توبه کنه، توبه واقعی، و وقتی که اون گناه رو یاد میکنه از من حیا کنه و شرمنده بشه، او رو میامرزم و اون گناه رو از یاد فرشتگان نگهبانش هم میبرم که یادشون میشه این گناهی رو انسان انجام داده، یعنی پاک میشه.
بله.
و اونو به نیکی به حسنه تبدیل میکنم، گناه تبدیل به حسنه میشه و بعد خداوند فرمود که منو از این کار پاکی نیست، چون من ارحم الراحمینم، چون ارحم الراحمینم این کارو میکنم. ارحم الراحمین گناه رو تبدیل به حسنه میکنه.
بله.
بر اثر توبه. خب این یک مطلب که خلاصش این شد که نه، اون آثار همه برداشته میشه، در همین دنیا هم برداشته میشه. باز تاکید میکنم منظورم از در دنیا برداشته میشه اون آثاری است که آثار اخروی باشه، مثل فشار قبر، مثل همون سوال نکیر و منکر که ایشون سوال کردن، یا چیزی از این قبیل. چون گناهی نیست که بخواد، وقتم از کنم که آثاری که در واقع جنبه اخروی داشت همه از نام عملش برداشته میشه.
استاد اشاری فرمودید به آثار وضعی گناه، اگه ممکن باشه توضیحی در خصوص آثار وضعی گناه هم بفرمایید که چیا هستن.
مثلا فرض کنید کسی که شراب میخوره،
بله،
خب این شراب عقلشو زایل میکنه، زوال عقل باعث میشه یه حرفهای بی ادبی بزنه، حرکات سبک و خفتباری از بر صادر بشه،
بله.
این باعث میشه آبروش بره، این آبرو دیگه بر نمیگرده. یا فرض کنید در حال مستی، مثلا فرض کنید که اتفاقی براش بیفته، تصادفی بکنه، دیگه بعد از اینکه توبه کرد پایی که شکسته،
بله،
دیگه دوباره بر نمیگرده به حال اولش. یا فرض کنید که در حال مستی مثلا فرزند ازشون منعقد بشه، خب به احتمال زیاد به لحاظ ذهنی عقب مانده خواهد شد،
بله.
حالا اگر فرض کنید که این بعدن توبه بکنه، اون فرزند عقب مانده دیگه تیسوش نمیشه،
بله، طبیعتاً،
بله، اونا دیگه آثار وضعی است که اونا گذشت. اما اون چیزی که در آخرت هست مثل تجسم اعمال در قبر، کیفرهای اخروی همه برداشته میشه،
بله،
چون فرشتگانی که مأمور زفت بودن اونها در واقع پاک شد. حالا پاک کرد میکنیم، یعنی به هر حال، حالا از اون حافظشون، از اون نامه که می‌نوشتن، از اون فیلمی که برمی‌داشتن،
پرونده کیفری به قول معروف، بله،
پرونده‌ای که تنظیم می‌کردن همه رو خداوند پاک میکنه. حتی اعضا و جواره هم دیگه شاهد نیستن،
بله.
حدیث از امام امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود من تابه تاب الله علیه و امرت جواره ان تستر علیه و بقاء الارض ان تکتم علیه و انسیت الحفظه ما کانت تکتب علیه. وقتی که امام امیرالمومنین فرمود هر کس توبه کنه خدا هم به او برمیگرده، هر کس به سوی خدا برگرده خدا هم به سوی او برمیگرده، او به خدا توبه کند خدا هم به او توبه میکند. این یک. و دو، به اعضا و جوارحش دستور میده که عرض کنم که پنهان کنند آنچه که دیدن رو، که آبروش حفظ کنن، حق ندارن بر علیه شهادت بدن و عیبهاشو بپوشونن، عیبها رو آشکار نکنن. و اون فرشتگان حافظ اعمال، اون کرام الکاتبین رو هم عرض کنم که اون چی که نوشتن رو خداوند از یادشون میبره،
بله،
که دیگه فراموش میکنن که چنین گناهی روشون داشته و اونها ثبت کرده بودن. این بحث اول که بله همه برداشته میشه و تردید درش نیست. مطلب دوم این که دوستان نداشته باشن در برزخ جزئیات اعمال رسیدگی نمیشه. این حرفا جاش تو آخرته. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی در آخرت. در برزخ از عقاید میپرسن مفصل با جزئیاتش. اعمال، بعضی از اعمال رو هم به طور اجمالی و کلی میپرسن. اما اینکه بخوان جزئیات اعمال رو که ایشون مثال زدن تو برزخ رسیدگی بکنن، جای رسیدگیش تو برزخ نیست. و مثلا بعد این که با توبه ماهیت جرم عوض میشه، ماهیت گناه عوض میشه. الان که دروغ گفته بود، این دروغ یک ماهیت بسیار زشتی داشت، بسیار کریه و وحشتناک بود. وقتی توبه کرد جای این دروغ توبه میشه که بسیار زیباست. وقت در قیامت این دومی رو میبینه،
بله،
که توبه باشه که بسیار زیباست. این توبه همراه اوست که بسیار چهره دوست داشتنی و زیبایی داره. اون دیگه پاک شد، اون دیگه هست شد، به جاش این نشست. خلاصه از این شد که نه خیر، اگه انسان واقعا منطقه مهم اینه که توبه کرده باشه. اینو تأکید میکنم که دوستان اینا داشته باشن، اینجا جاییست که هر چی بحث کنیم درسته. اینکه واقعا کسی را توبه کرده یا نکرده، ما خیلی وقتا خیال میکنیم که توبه کردیم در حالی که واقعا توبه نکردیم. اگه انسان واقعا توبه کنه خداوند حتما او رو میبخشه و همه آثارش هم پاک میکنه. اما آیا واقعا توبه میکنیم ما؟ یه روایت رو من از پیامبر میخونم در این رابطه که توبه واقعی چیه. اون روایتی که حضرت علی علیه السلام وقتی که کمیل ابن زیاد ازش پرسید که و ما حد استغفار، حد استغفار و توبه چیه، حضرت فرمود ول استغفار و اسمون واقع لمعان ست. استغفار نامیست که بر شش معنا واقع میشه. پس کنم که اولها ان ندم علی ما مضا، پشیمانی بر آنچه گذشته، و ثانی العزم علی ترک العود ابدا، تصمیم بگیری که ابدا دیگه این گناه بر نگرده، و ثالث ان تؤدی حق المخلوقین التي بينك وبينهم، حق مردم و ادا بکنی، و رابع ان تؤدی حق الله فی کل فرد، حق خدا رو ادا کنی، الخامس ان تذیب اللحم الذی نبت علی السحت و الحرام حتی یرج الجلد الى عظمه، اون گوشتی که بر اثر گناه در حین گناه رویده رو ذوب کنی و پوست به استخوان بچسبه دوباره گوشت جدید بده، ثم تنشا و فیما بینهما لحما جدیدا، و سادس ان تذیق البدن علم الطاعات کما ازقته لذات المعاصی، ششم این که به بدن رنج زحمت طاعات رو بچشانی آنچنان که لذت گناهان رو چشوندی. حضرت هم این شش تا عمل رو انجام بده، اون وقت تازه حالا ابتدای توبه هست، وقت توبه هست. یه حدیثی از پیامبر میخونم که فرمود صلی الله علیه و آله و سلم اتدرون من تائب، میدونی تائب کیه، توبه کار کیه؟ فقال اللهم الله، اصحاب گفتن نه یا رسول الله، فقال قال اذا تاب العبد ولم یرض الخصما فلیس بتائب، اگر کسی توبه کرد اما اون کسانی که ازش طلب دارن، اون خصما و اون کسانی که خصم او هستن به خاطر گناهی که بر علیشون کرده، اونها رو راضی نکنه، توبه نکرد. و من تاب ولم یغیر مجلسه فلیس بتائب، توبه کرده باشه اما مجلس رو عوض نشده باشه، همون مجلس گناه بازم رفت آمد کنه، دروغ میگه، توبه نکرد. ولم یغیر طعامه فلیس بتائب، اون غذایی که باعث گناه میشد، اون غذای گناه آلود رو تغییر نداده باشه.
غذای حرام منظور استادیو.
غذایی که اسباب گناه بوده، حالا هر چی بوده. توبه نکرده. و من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب، توبه کرده ولی دوستانش عوض نکرده، رفقاش عوض نکرده، دروغ میگه، توبه نکرده. و من تاب ولم یزد فی العبادته فلیس بتائب، توبه کرده اما عبادت زیاد نشده، مثل سابقه، نه توبه نکرده. و من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائب، لباس رو عوض نکرده، اون لباسی که باعث گناه شده، اون لباسی که رو به گناه وادار کرده، هنوز همون لباس، خب این توبه نکرده. و من تاب ولم یغیر فراشه و وسادته فلیس بتائب، خلاص زندگیش عوض نکرده، همون زندگی که باعث گناه شده رو هنوز داره، از کنم که نه این توبه نکرده، در ادامهش داره که من تاب ولم یغیر خلقه، بازم فلیسه به تائب، و نیته، نیت چه عوض نشده، همینطور ادامه داره. خب این مشکل اینجاست.
بله.
اون چی که غالبا دوستان میپرسن اینه که آیا خدا توبه رو قبول میکنه؟ خب معلوم که خدا وعده کرده قبول میکنه، مگه خدا دروغ میگه؟ خدا اسم خودش گذاشته تواب، گفته اصلا خدا توبه کاران دوست داره، ان الله یحب التوابین. این مشکل از اون طرف نیست. چی باید سوال بشه اینه که آیا واقعا کاری که ما میکنیم توبه هست یا نیست؟ ما واقعا توفیق توبه رو داریم؟
اون شرایط توبه در واقع،
شرایط توبه رو داریم؟ بله. توبه به تعبیر امام سجاد علیه السلام، بله امام سجاد علیه السلام عرض میکنه که خداوند تعالی چه الهیان تلذی فتحت لعبادک بابا الى عفوک سمیتها توبه، خدایا تو یک دری به سوی بخشش خودت برای بنده ها باز کردی که اسم اون در رو گذاشتی توبه. فقلت توبو الالله توبتا نسوها، توبه خالص کنید به سوی خدا. فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه، دیگه بعد از اینکه در بازه اگه کسی بخواد غفلت کنه وارد نشه چه عذری میتونه داشته باشه؟ در بعضی جای دیگه میفرماد از مقام‌های بسیار والاست این مقام تائبین، که اگه انسان به این مقام برسه، اون چه مهمه اینه که انسان به این مقام برسه و این توبه رو واقعا توبه بکنه، وگرنه بقیهش دیگه.
بله استاد در پاره از موارد هست که شخص علی‌رغم اینی که ندامت و پشیمانی کامل داره نسبت به اعمالی که انجام داده، اما ممکنه پاره از اون شرایطی که شرط کمال توبه محسوب میشن رو نتونه انجام بده، مثل اون شرایطی که اشاره کردید که گوشت بدنش مثلا آب بشه یا سایر شرایط رو. در این موارد آیا این فرد تائب محسوب میشه یا خیر؟
بله، واقعی اینه که خب حقیقت توبه همون ندامته.
بله،
پیامبر فرمود ندام و توبه، خود پشیمانی توبه. و امیر المؤمنین علیه السلام فرماید الندم علی الخطیئه استغفار، خود بلی. پشیمانی نسبت به گناه اسمش استغفار. و باز حضرت فرمود که ندم القلب یکفر الذنب، پشیمانی قلب، پشیمان واقعی قلب گناه رو پاک میکنه، یعنی توبه. در همون مناجات خمسه عشر که من بخش خوندم برای دوستان، که مناجات اول از مناجات خمسه عشر امام سجاد علیه السلام هست، اونجا امام سجاد علیه السلام عرض میکنه که الهی ان کان الندم علی الذنب توبتن فانی و عزتی که من نادمین، خدایا اگر پشیمانی از گناه توبه، که اینو امام فرض و قبول دارم مفروض قضیه همین هست، فانی و عزتی که من نادمین، قسم به عزتت من پشیمانم.
بله،
این درسته. اون شرایطی که ما عرض کردیم، شرایطی که در فرمایش امیرالمؤمنین سلام بود و در جاهای دیگه هست، اون شرایط به دو دست تقسیم میشن. یک دست شرط صحتند که اگر نباشن توبه نیست.
بله.
یک دست شرط کمالند که اگر نباشن توبه هست ولی توبه کامل نیست. تو باید از هم تفکیک بشه. از بین اون شیشتا شرط، دو شرط اول، چرته دو شرط اول هم به هم مربوطند. اونها شرط صحتند. من یه مثال بزنم که این شرط صحت و شرط کمال روشن بشه برای دوستان. تو دست روایت داریم از پیامبر، مثلا پیامبر فرمود که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد.
بله.
و همسایه مسجد نماز ندارد، براش نماز نیست مگر در مسجد. این لا صلاة ظاهرش اینه که نمازش باطله، مثلا در حالی که فقیه هیچ این حکم رو نکرده که بگیم که کسی که تو خونش نماز بخونه نماز نداره، نمازش باطله. روایت از پیامبر داریم که فرمود لا صلاة الا بطهور، نماز نیست مگر اینکه انسان طهارت داشته باشه، وضو، غسل، تیمم داشته باشه. یا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز نیست مگر اینکه انسان در اون نماز فاتحة الكتاب رو بخونه. خب همه فقها میدونن، همه علما میدونن که اگر نمازی فاتحة الكتاب نداشته باشه اون نماز نیست، و به همین دلیل بعضیا میگن نماز میت در واقع یک دعاست.
بله.
و همه میدونن که اگر نمازی طهارت نداشته باشه، انسان بی طهارت نماز خونده باشه، نماز نیست. 100 سال بعدم متوجه بشه بدون نماز عاده بخونه، چون اصلا نماز نخونده. لا صلاة الا بطهور، پس طهور شرط صحت نمازه که اگر نباشه اصلا نمازی واقع نشده. فاتحة الکتاب شرط صحت نمازه که کسی فاتحة الکتاب رو نخونه، سوره بقره بخونه، نماز نخونده. اما در مسجد نماز خوندن دیگه شرط صحت نیست که اگه کسی در مسجد نماز نخون نمازش صحیح نباشه، بلکه شرط کمال نمازه. نماز کامل میخوای باید بری تو مسجد، باید با جماعت بخونی.
بله.
اگه خونه خوندی نماز کامل نخوندی. خب اون دوتا شرط اول که ندامت و عزم بر ترک باشه، اونا شرط صحت. حقیقت توبه همون ندامت که اگر نباشه اصلا توبه ای صورت نبسته. اینا داشته باشید که اون عزم بر ترک هم در واقع برمیگرده به همون ندامت. اگه کسی واقعا پشیمان باشه، خب طبعا دیگه نمیخواد بیم گناه برگرده.
بله.
اگر تصمیم داشته باشه مثلا 100 سال دیگه بیم گناه برگرده، معلومه که دروغ میگه، پشیمان نیست. اون ندامت حقیقی خود به خود عزم بر ترک هم به دنبال خودش داره. و اون بقیه شرایطون 4 تا شرط دیگه میشه شرط کمال. هرچی بیشتر باشه توبه کاملتر میشه، هرچی کمتر باشه توبه ناقصتر میشه. خب بعضیش خیلی حساستر، مثل حق الناس. اون خیلی حساسه که اگه انسان انجام نده، خود این حق الناس یه گرفتاری دیگه یه. بله اون گناه تموم شد، اون گناه با توبه بخشیده شد. مثلا فرض کنید کسی دزدی کرده، خب این دزدی کردن چند تا اثر برش مترتب هست. یک، قطع دسته، یا اگر بخواد مثلا دزدی مسلحانه باشه یا به روح وحشت هم داخته باشه، چیزی از این قبیل باشه، خب حتی به اعدام هم میرسه. این حکم تکلیفی دنیویشه. دو، یه آثار وضعی و مکافات و چیزی از این قبیل بر این دزدی مترتب هست. و سه، آثار اخرویش. اون آثار اخرویش هم دو بخش میشه. یک بخش حق الله که خدا گفته دزدی نکنین دزدی کرده، یه بخش حق الناس که ما رو مردم رو ضایع کرده و لطمه زده به مال مردم. خب از کنم که توبه این گناه دزدی رو پاک میکنه. دیگه تو نامه عملش نوشته نیست که هو سارق.
بله.
کلمه سارق پاک شد. این دیگه دزد نیست. اون حقی که مردم بده کاره. اون بقوبت خودش باقی است. اگه نداد، خب یه گناه دیگه است که انجام داده. یه گناه جدیده. مثل کسی میمونه که وام بگیر از شما، بیا مثلا 1000 تومن من وام بده بعد به شما نده، این روش دزد نمیگن، اما بدهکار میگن. چون تو نامه عملش یعنی دزد نوشته نشده اما بدهکار نوشته شده، این بدهکاری باید پرداخت. اگه نکرد یه گناه جدیده. خب این گناه با اون گناه قابل مقایسه نیست. اونجا هم دزد نوشته شده بود، هم بدهکار نوشته شده بود، هم یاغی و طاغی نوشته شده بود و اون آثاری که اونجا نمید. اونا دیگه پاک شد. اما این بدهکاریش هنوز هست. میخواد به کمال برسه. میخواد همه آثار دزدی پاک بشه. بدهکاری هم باید پاک کنه. بدهکاریش هم باید تعداخ بکنه.
بله، و در واقع اون حق الناس رو جبران.
حق الناس جبران. همینطور حق الله. چون تا حالا تارک و صلات بود. با کفر فاصله ای نداشت. تارک و صلات با کفر فاصله ای نداره. خب مجرم بود. کافر بود، جهنمی بود قطعا. بهشون میگن چرا افتادی تو سقر؟ میگن ما نماز نمیخوندیم. این تارک و صلات اونو به اینجا رسونده. حالا از اون تارک و صلات بودن توبه کرده. الان دیگه تو نامه اولش تارک و صلات که با کافر فاصله نداره نوشته نشده. نماز بده کاره، حق الله است که به گردنش هست، باید پرداخت بکنه. مثل کسی که نماز صبحش قضا شده، اینو بهش تارک و صلات نمیگن. این تکلیفش اینه که نماز صبح هرچی زودتر بخونه. این شخص هم از این به بعد که تو نامه اولش تارک و صلات بودن پاک شد، ولی نماز قضا به گردنش هست. 5 سال 10 سال هرچی نماز قضا نخونده بود. اگه نخون این یه گناه مستعنفه.
بله.
غیر از اون گناه قبلیه، وقت خیلی هم کوچکتر از اون گناه قبلی. اون اگه در حد کفر بود، این مثلا یه گناهی است که حالا ترک صلات، مثلا قضا نکردن نمازهاش، یا باید خودش قضا بکنه یا باید وصیت کنه دیگران بعد از او، مالی باید از ثلث مالش یا هر جوری که خودش چیز میکنه باید وصیت کنه که بعد از او این نمازها خونده بشه یا خودش اینها رو بخونه. اینا خیلی با هم فرق میکنن. پس خلاصه از این شد که اون شرط صحت توبه ندامت. بقیه شرایطی که ما گفتیم براتون از بر ترک هم شرط صحت هست، منتها برمیگرده به همون ندامت. بقیه اون شرایط 4 گانه‌ای که ما گفتیم اونا شرط کماله. هر تعدادشون بیشتر حاصل بشه توبه کامل‌تر میشه، خالص‌تر میشه و اثر بیشتری داره. هرچه کمتر باشه کمال توبه سطحش میاد پایین‌تر.
بله، سپاس فراوان استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. همچنان افتخار همراهی با شما عزیزان رو داریم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
در یک کتابی به نام کتاب عالم برزخ در چند قدیمی ما حدیثی ذکر کردن از حضرت امام کاظم علیه السلام که فرمودن که ارواح روزهای جمعه یا بعضی موقع ها بر هر سالی یک بار به خونه بچه و فرزندانشون می آین، ولی به شکل پرنده های لطیفی نوشتن. این سوال مرا مبهوت کرده که از اینکه حاج آقا فهمودن که تناسخ ارواح صحت نداره. حالا اگه به شکل پرنده های لطیفی میان، این رو میخواستم جناب آقا محمدی زحمت بکشن برام روشن بکنن.
خب استاد، صحبت این شنونده محترم رو شنیدیم که در خصوص اصطلاح ارتباط ارواح با فرزندانشون و در واقع اقوامشون بود که آیا اینها احیانا به صور خاصی تجسم پیدا میکنن، اونطور که این شنونده محترم اشاره کردن، مثلا در شکل و قالب پرنده های لطیف، یا اونطور که بعضا تو مردم مثلا شایع هست به شکل پروانه، آیا این مطلب درست هست یا خیر؟ تقاضا میکنم.
بله، چه مطلب را از میکنم؟ اولا این بحث باز رفتی به بحث تناسخ نداره، چون در بحث تناسخ گفته میشه که این روحی که از این قالب جدا میشه در قالب دیگری، حالا یا انسان یا حیوان، در دنیا زندگی میکنه.
بله.
در قالب انسان دیگری یا حیوانی، مثلا در اون دوره از عمرش گناه کرده، در دوره دوم روحش در قالب یک الاغ مثلا قرار میگیره و اونجا با بار کشیدن و زحمت کشیدن و نمیدونم کتک خوردن تصفیه میشه روحش. این حرف تناسخی اون هست که ما گفتیم که این مردود هست و امام رضا علیه السلام فرمود من قالب تناسخ فاول کافر بالله العظیم یون کرول نار و جنه قریب این مزامین در روایت داریم که
بله.
اون غیر از این بحثه، این بحثی که حالا تو روایتی که شون ذکر فرموده. مثلا دوم که روایت به این شکلی که از امام سوال میکنن که آیا امکان ارتباط اموات با اهل خودشون هست یا خیر، ما میفرماید بله، بر حسب مقامشون، گاهی ممکنه روزی یک بار، دو روز یک بار، هفته یک بار و فرق میکنه بر حسب اینکه مقامش چقدر باشه. اختیاراتشون محدود به اون مقامش، هرچه مقام بالاتر باشه اختیارش بیشتره. بعد از اون سوال میکنم به چه شکلی؟ دوستان نداشت باشن که بعضی از حقایق عالم برزخ رو با قاموسی که ما داریم، با ادبیاتی که ما داریم نمیتونیم بیان کنیم.
بله.
میخوام بگیم که وجود برزخیشون، که وجود برزخی مرکب از روح هست و بدن برزخی، اون قالب لطیف، اون قالبی که قالبه، امام فرمود که در قالبی مثل همین قالب دنیاویش. خب اینو با چه ادبیاتی امام بیان؟ مثلا مخاطب رو هم فراموش نکنید، مخاطب فلسفه نخونده، مخاطب با عوالم هستی آشنا نیست که بدون عالم برزخ چه خصوصیاتی داره، موجود برزخی یعنی چه، برزخی رو با چه چشمی میشه دید، حقایق برزخ رو با چه چشمی میشه دید، با چه گوشی میشه شنید، اینها رو طرف نمیفهمه.
در یک عرب بدوی 1400
سال حالا پیش ممکنه اونم نباشه، اما به هر حال کسی است که این حرفا سرش نمیشه.
بله.
امام میخواد به این شخص بفهمانه که کیفیت ارتباط اون مرده با اهلش چجوری است.
بله.
اگر بفهمد روحش، خب واقعی اینه که روح تنها نیست، روح هست و بدن. بفرماید که روح با بدن، خب طرف خیال میکنه همین بدنی که دفنش کردن. خیلی مشکل بیان این مطلب.
بله.
بفرماید به شکل پرنده ای لطیف، که هم پرنده حرف خیلی داره هم لطیف حرف خیلی داره، چون پرنده معناش اینه که هر لحظه از هر فضایی میتونه تو هوا پرواز کنه، میتونه رو آب راه بره. از کنم هیچ از محدودیت هایی که این جرم متکاسف مادی داره رو اون نداره، و چون لطیفه یعنی نورانیست، یعنی تکاسف نداره، یعنی با این چشم مادی دیده نمیشه که ما فقط جرم رو میبینیم، جسم رو میبینیم، اون لطیفه. اگر اینو انسان دقت کنه، وقت هم معنای پرنده بودنشو متوجه میشه، هم معنای لطیف بودنشو. معنای فرمایش امام این نیست که مثلا یه گنجشک میشه، گنجش که لطیف نیست که، گنجش با انسان فرقی نداره، هر دو متکاسفن. گنجش پرنده هست اما لطیف نیست. اشکال اینه که دوستان یه طرفه یک کلمه رو میگیرن، کلمه بعدیش رو دیگه فراموشش میکنن. مثلا کلمه خود پرنده هم به معنی پرنده مادی نیست.
بله.
چرا نیست؟ چون میفهمه لطیفه. لطیفه یعنی چه؟ یعنی این خواصی که جرم مادی بدن ما داره اون نداره، سنگین نیست. از کنم که اون آثاری که ماده داره، پیر میشه، فرسوده میشه، بیمار میشه، اینها تو اون بدن نیست.
بله.
بدن هست، شکل داره، حجم داره، بو، رنگ، مزه، حالاتی که در این بدن هست در اون بدن هم هست، اما این ویژگی های ماده رو نداره. پس بدن ایست لطیف، پرنده ایست لطیف. در بعض ارتباطی هم داریم که فی قالب که قالبه، یا در بعض ارتباطی در قالب لطیفی. در بعضی از جواب جای کلمه لطیف کلمه نور. از امام سوال میکنن که این غذاهایی که ما میفرستیم برای اهل برزخ، برای اهل مزار، اینا به چه شکلی بهشون تحویل داده میشه؟ امام میفرماید که در طبقهای از نور، غذاهای از نور. باز معنیش همینه، اون غذایی که این خواص غذای مادی رو نداره، فاسد بشه، جرم داشته باشه، چیزی از این قبیل داشته باشه. اگر بخواهیم مطلب رو به ذهنی مقدار نزدیکتر بکنیم، بعد همون مقایسه‌ای که در بعضی از روایات ما انجام شده رو انجام بدیم.
بله.
بگیم رابطه برزخ با دنیا مثل رابطه دنیاست با رحم مادر. همون گونه که جنین که در رحم مادر هست، خب اگه بهش بگن که دنیا کجاست؟ نمیتونه چی؟ نمیفهمه. بهش بگن که غذای بهتر از غذای تو هم وجود داره، اصلا باش قابل تصور نیست. از اون طرف به ما بگن که نظرشون نسبت به غذای جنین چیه؟ یوم نگو که حالا به هم میخوره، اسمشو نبر که حالا به هم میخوره. چرا؟ چون ما غذای لطیف میخوریم، چون ما غذایی میخوریم که در دنیا این غذا درست مال دنیاست، نه مال عالم رحم. اگه این غذاهای ما رو بخوام برای اهل برزخ بگن، بگن که میخوام براتون چلو کباب بیارم، میگه نگو که حالا به هم میخوره. چرا؟ چون غذاش نورانی است، غذاش لطیفه، غذاش برزخی است. خلاصه از این شد که روایات اشکالی بهش وارد نیست. حالا البته طبیعی است که اشکال وارد نیست، توجیهش فقط توضیحش. در روایت دو کلمه وجود داشت، یک کلمه پرنده بود، یک کلمه لطیف بود که رو هر دوش باید عنایت بشه.
بله.
هر وقت فراموش هم نکنیم که ادبیاتی ما نداریم که بشه عالم برزخ رو ترسیم کرد کما هو و حقه. تازه وقتی هم که ما بریم تو برزخ با اون از خونم که ادراکات برزخیمون برزخ رو درک کنیم، نمیتونیم اون حقایق رو بیان بکنیم. خیلی از چیزهاست که انسان درک میکنه اما ادبیاتی نداره که اونها رو منتقل کنه به دیگران.
بله.
چون درک ما در عالم برزخ کلن درک حضوری است، اونها قابل نقل و انتقال نیست. باید در قالب‌های حصولی به این شکلی درش بیاریم، بگیم که بپرسن که غذای برزخ چجوریه، بگیم غذای برزخ از نوره، کلمه دیگه نداریم.
بله.
این نور که میگیم اگه مرادمون نور فیزیکی باشه که خب اصلا چنین نیست، اما چی به جاش بذاریم؟ وقتی سوال میکنن که آیا اهل برزخ لباس دارن، میگیم بله لباس دارن. خب لباسشون چجوری؟ میگیم لباس از نوره. اما معنیش اینه که مثلا نور لامپه؟ خب طبعا این که نیست.
بله.
کلمه دیگه پیدا نمی‌کنیم، واژه دیگه پیدا نمی‌کنیم جای این کلمه بذاریم. لطیفه، لطیفه یعنی این تکاسف مادی جرمان، این جرمانیت و تکاسف مادی دنیا رو نداره. اما یا لطیفه یعنی مثل پارچه لطیفه؟ نه خیر، اونم جرم داره، اونم ماده است، اونم متکاسفه. خلاصه از این شد که منظور این حدیث اینه که یک، اهل برزخ آزادی ما رو ندارن، بر حسب مقامشون محدودیت دارن، گاهی ممکنه که یک ما یک بار و گاهی ممکنه بیشتر امکان ارتباط با این عالم رو داشته باشن. دو، وقتی میخوان ارتباط داشته باشن و میخوان مشرف بشن، وجودشون وجود لطیفه، بدنشون بدن لطیفه، و چون اون وجود لطیف عرض کنم که محدودیت های مادی رو نداره، تو هوا میتونه پرواز بکنه، از دیوار میتونه عبور بکنه، رو آب میتونه راه بره، بهش میگن بدن لطیف، پرنده لطیف. پرنده است چون پرواز میکند، لطیف است چون از دیوار عبور میکنه، رو آب راه میره. عرض کنم که این جرمانیت و این تکاسف ماده رو نداره.
استاد قابل رؤیت هم نیست طبیعتا،
با این چشم سر قابل رؤیت نیست. اگر بناست دیده بشه باید با چشم برزخی باشه. اگر ادراکات برزخی انسان کار کنه، انسان اون رو میبینه. بله. منتها چی میبینه؟ وجود برزخی میبینه. اون موقع دیگه پرنده نمیبینه. اگر چشم برزخی انسان باز شد و ما اون طرف رو دیدیم، میبینیم که این همون حسن پسر حسینه که این همون جوری که در همون لباسی و این همون قیافه‌ای که تو دنیا داشت عینن همونه میبینیم.
بله.
منتها با چه شکلی میبینیم؟ با چشم برزخ. اونجا دیگه پرنده نمیبینیم.
بله. بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
خب عزیزان، با همراهی شما این برنامه از مجموع برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی هم به پایان رسید. همچنان منتظر تماس‌های تلفنی شما هستیم با شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251. شما عزیزان میتونید علاوه بر تلفن‌ها از طریق پیامک هم با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما رو هم که همه شما عزیزان میدونید 30553، با این توضیح که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامکتون درج بکنید. امید بهروزی روزافزون شما عزیزان رو داریم و از خدا می‌خوایم که انشالله توفیق همراهی با شما عزیزان رو در برنامه‌های آتی هم عنایت بفرمایید. با این امید به اتفاق کارشناسی محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. شاد و پیروز و سربلند باشید.
ای در میان جانم و جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر. ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال، خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان، زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشانم خلق را، وانگه همه نام و نشان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. گویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، چرخ و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، چرخ هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، چرخ هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.